بسم الله الرحمن الرحیم. قراری داریم در باب اینکه خداوند عالم بذاته هست. اول اصلا این نکته ای رو مورد اشاره قرار بدیم، شما مطالعه کنید ببینید این نکته ای که من بگم، چون ندیدم جایی بهش، نگام کردم امروز شروعی که وجود داره تا این مقداری که دم دستم هست خیلی تتبع وسیعی نکردم، حالا دوستان نگاه بکنن. ظاهر قضیه عالمون به ذاته دو معنا میده. یه عالمون به ذاته یعنی عالم، میگی مثلا من علم به غیر دارم، علم به زید دارم، علم به امر. این ظاهرش اینه که عالمون به ذاته یعنی عالم به خودشه، به خودش علم داره. کمان که اون برهان دوم که تحت عنوان برهان آخر مطرح میکنن صریح در این مطلبه که خداوند عالمون به ذاته یعنی عالم به خودش، عالم و معلوم در خدا یکیست. برهان دوم هم صراحتا در این مطلبه، کما که خواهیم خوند جاش هم مطلب سخت به هم پیچیده ای هم هست. اما یه معنای دیگه عالمون به ذاته در مقابل بلغیره، یعنی عالمون به سبب ذات خودش، یعنی اینکه هیچ قید و علتی وجود نداره، یعنی عالم به ذاته در مقابل بلغیر. پس یه معنای اولیه کلام عالمون به ذاته اینه که خب این خداوند به خودش عالم، ظاهرش هم اینه. برهان دوم هم گفتیم صریح در این، یکی عالم به ذاته یعنی این که به سبب غیر نیست. برهان اول ظهورش در این مطلبه و تعبیری هم که ملا صدرا داره در اسفار، بعد هیدجی نقل کرده و از هر دوی اونها بدون اینکه هیدجی هم اشاره بش بکنه آقای حسن‌زاده اشاره کرده، کالا تعبیرشون یه نتیجه برهانشون اینه که فکان الواجب و عالمن و علمه غیر زایدن علا ذاته. نتیجه برهان رو این میدونن، یعنی اینکه خداوند عالم به ذاته، به معنای اینی که سببی نداره، قیدی نداره، واسطه‌ای در پذیرش علم نداره، که همون که ماها داریم، ماها عالم بالغیریم، یعنی اینکه بالاخره خداوند معتل علم به ما. حالا این دو معناست که میگم ندیدمم اشاره کنند تو موارد، یه نگاهی بکنید شاید نکته‌ای به ذهن دوستان برسه که از ذهن ما مغفول مونده. برهان اولی که اقامه شده که یدل بر این که واسطه‌ای وجود نداره اینه که خب ما میدونیم که همه کسانی که در عالم هستند علمشون به ذوات خودشون و به غیر ذواتشون اینها از خدا گرفتند، پس خداست که معتل وجوده، معتل علمه و معتی شی، نمیتونه فاقد شی باشه. این برهان اوله. اگر بخوایم این برهان رو بر علم به خودش در نظر بگیریم که به خودش علم داره، کارآمد نیست، به خاطر اینکه در اون صورت باید بگیم همه یک موجودات عالم به خودشون علم دارن و علمشون به خودشون برمیگرده به علم خدا، به خدا همچین چیزی برنمیگرده، یه همچین نسبیتی وجود نداره که ما بخوایم این رو بگیم نتیجه اونه. بله هر علمی لاجرم از ناحیه خداست، علم اونها به خودشون رو خدا بهشون داده، پس خدا به اونها عالمه، این نتیجه اونه. من 10 ریال به شما میدم، پس من معتل 10 ریالم، 10 ریال دارم که به شما میدم، نتیجهش اینه که من 10 ریال دارم. اما اینکه من 10 ریال به شما میدم، شما دارنده 10 ریال هستید، پس من یه خونه تو بندر عباس دارم، این تناسبی به هم نداره. معتل وجود، معتل علم، علم چی بوده؟ وجود چی بوده؟ علم موجودات عالم به ذوات خودشون، همونو خدا داره. این اون مقدار علم رو، اون مقدار سعی وجودی رو داره، چون معتل وجود نمیتونه فاقد وجود باشه. البته این رو میتونیم بگیم که بالاخره کل ما بالعرض لابد و انینتهی الا ما بالذات، و خداوند هم علم هم یک در بقیه موجودات واجب نیست، لابد و انینتهی الا به نقطه‌ای که ما بالذات، یعنی در خداست، که در حقیقت علم ذاتی خدا، ذاتی به معنی که عین ذاته.
بس که علم وجودیه و سنفش از سنف وجود میشه، از همین خداوند توانست از این علم رو بکشی بده. و ما قبلا ثابت کردیم که وجود خدا وجود شدیده در همه جهات، هرچی رنگ وجود داره، علم هم که رنگ وجود داره شدیدترش در خدا وجود داره دیگه. در این تاریخ ثابت میشه که اشد وجود، چون میشه وجودی، وجود خدا که شدیدترین قسمت وجوده.
خب علم به ذات کجا در اومد؟
از اینکه شدیدترینشه.
خب اون دیگه کجا من شدیدترین باشه؟ علم به ذات کی گفته شدیدترینه؟
خب یعنی علم که وجوده.
بله لابد به معنی
واحده. وجود چه وقت وجودش اقوای وجودها
اصلا علم به ذات رو اگر این برهان حداقل نیست، برهان تو برهان دیگه ایه. این داره میگه معتشی نمیتونه فاقد شی باشه. معتشی در اینجا چیه؟ علم زید به زید. پس خدا واجد علم زید به زیده، این مقدار رو ثابت میکنه. برهان دیگری اقامه بشه کرد و نشه کرد بحث دیگریست، این برهان رو ثابت نمیکنه.
برهان اینطوری گفته که علمشه علم
حالا میبینیم و هو تعالی قررون فی انه تعالی عالمون به ذاته و هو تعالی عالمون به ذات، این به ذات ای به ذاته. خب این دو معنا گفتیم میتونه بده. از من هو سبحانه و تعالی وجود عالم، عالم ذات یعنی عالمی از ذات، عالمینه به ذات، ای العالمین به ذاته. زید به ذات خودش علم داره، عمر به ذات خودش علم داره، بکر به ذات خودش علم داره. وجودات کسانی که علم به ذات خودشون دارند از خداست، او خزه گرفته شده. و معتل کمال لیست فاقدن له. حالا ما باید اینجا یک کمال واحد تصور کنیم و اون علم هر چیز به خودشه. اون وقت بگیم این هر چیز به خودش علم داره کماله. پس زید که به خودش علم داره یه کمال، در ادادش هم علم خدا به خودشه که میشه کمال دیگه، در حالی که معتشی لیس فاقدن له در شی مصداقی است. من علم دادم به شما 10 ریالی را، پس خودم دارنده اون علم به 10 ریال هستم. من به شما قدرت 10 ریالی رو دادم، خودم دارنده قدرت 10 ریالی هستم. شما اینجا با این برهان میخوای ثابت کنی که من به حضرت عالی 10 ریال دادم، پس دارنده خونه در بندر عباس هستم. ممکنه اونم بشه سر جای خودش ثابت کرد با برهان، این برهان رو ثابت نمی کنه. معتشی، معتل کمال، کدوم کمال؟ وجود این علم ذوات عالم به خودشون. بعدم رفتن تو وجود عالمی از ذاته. حالا این برهان یه مقداری به هر حال از این زوایاش،
چون وجود واحد گرفته دیگه چیزی غیر از وجود خدا نیست.
خب اون یه برهان اینو نگفته که اون اگه برهان اقامه میکرد بحث دیگه، اون حداقل در اینجا اون برهان اقامه نشده، نگفته وجود
دیگه نمیتونه باشه.
نه حالا ممکنه چیز دیگه باشه، اون حداقل این نیست. حالا بازم ببینیم اگر بعدن نکته به ذهنتون رسید یا به ذهنمون رسید میاریم، چون این برهان رو گفتم خود ملا صدرا آورده جای دیگه.
این اشکالی که شما کردید به این معناست که میگید یعنی اشکال
دو اشکاله. یک این که اساسا این اثبات وجود این اثبات علم خدا به خدا رو نمی کنه. یک دو اصلا برهان کار آمد نیست. این صرفا ثابت میکنه علم زید به زید در خدا هم هست، اما اثبات نمیکنه علم زید به زید، ثابت میکنه پس خدا به خدا علم داره، چون خدا به خدا با زید به زید مثل دریالی و بندر عباسه، تناسب با هم نداره.
علم زید به زید چجوری در خدا وجود داره؟
خدا علم زید به زید رو داره، یعنی اون قدرت وجودی اون در حقیقت علم به زیدش رو داره. علم به زید که زید داره، این علم به زید یعنی معلومیت و ذات زید رو بخود داره.
خب معلومیت ذات زید، خب
ما بخواهی معلومیت ذات الله رو ثابت کنیم،
خب چیزی غیر از خود الله نیست داره زید که.
ها حالا مرتبه بالاترش رو باید ثابت کنید، مرتبه پایینه که ثابت بکنید که باش بالاتر ثابت نمیشه که. شما الان خب این برشم برو، شما علم به خودت داری پس علم خدا داری؟ به ذات خدا داری نه؟
در حد خودم دارم.
خب در حد خودش که نمیخواد بگه، میخواد حالش رو ثابت کنه.
خدا هم در حد خدا میشه.
ناکنید این که ما بتونیم با براهین دیگه ای رو دارید وارد میکنید، شما داری میری مراتب، ایشون داره میره وحدت وجود، چیزای دیگه ای رو وارد برهان بکنیم و اساسا یه برهان دیگری بسازیم، یه بحث دیگری است. حالا روی این فکر کنید، روی این دو جمله.
من اشکال شما رو یه جور تحقیم درست فهمیدم، شما میگید که این استدلال اینا اینطوریست که خداوند علم به ذات رو در موجود.
اولا مدعا چیه؟
مدعا خدا عالم به ذات خودشه،
عالم به خودشه، چون گفتیم بیا من بودید یا نبودید، گفتیم دو معنا میده به ذات.
اولش گفتید تا فهمید.
آره.
بعد یک حالا اون استدلال اینا اینه که خداوند علم به ذات رو به زید داده.
علم به ذات یعنی علم به ذات یعنی
چی؟ علم به ذات رو به زید ذات داده. اون موقع علم به ذات رو که حد او داده نمیشه فاقد او باشه.
گفتم اینو خودم گفتم بعد یه همچین مدعایی داره.
بعد اون فرقشون دوتا ذات با هم دیگه فرق دارن.
اصلا علم به ذات یه مفهومی نیست که ما بگیم علم به ذات رو داده و ذات در اینجا به تعلق تحت به هر کی که میدن معناش عوض.
اشکال شما این بکنید ذات متفاوته دیگه.
این یکیش که اصلا برهان از بالکل از کارهایی میفته. در ثانی بپذیریم بخواییم درستش کنیم، چجوری درست میشه؟ به این لسان، یعنی باید برهان رو برگردونیم ذات و ذات دیگه معنا کنیم. چی میشه؟ بگیم هر کی علم داره، هر علمم از ناحیه خداست و هر چیزی لابد به ونینته علم ها به ذات. اون وقت کبرای قیاسی نبود معتل کمال لیس فاقدن، کبرای قیاسی میشد که کل ما بالعرض لابد به ونینته علم ها به ذات، همه باید درگردن به خدا. این وجود عالمی از ذات، عالم ذات اخذه، اینو بیشتر بخواد بگیم که برمیگرده به او و برمیگرده به او کل ما بالعرض لابد دارن یعنی تا یه ما بالذات. پس این علم در خدا بالذات، بالذات اون وقت معنای دیگه میشه، به معنای علم بالذات نمیشه، علم ذاتی میشه، یعنی علمی که عرضی نیست. پس یه بالذات داریم در مقابل عرضی، یه به ذات داریم در مقابل چی؟ به ذات خودش، به نفس خودش. در هر صورت این برهان رو تا اونجا میگم من نگاه کردم، اولا مدعای حداقل تقریر هیدجی و آقای حسنزاده و اینا این نیست که اصلا اینا بخواد این مدعا رو ثابت کنه، برهان دیگه است، همون علم به ذات در مقابل بالعرض. این یه مدعا، همین مدعا رو برهان ثابت نمی کنه. حالا ما بنای معمولا تو بحثای اینجا نداریم که نقد کنیم دیگه، حالا نقدش امروز اومد. اما برهان دیگه
تنها چیزی که میگه موقعشه فاقدشه نمیدونش، ولی علم ذات یعنی خدا به ذات خودش اثبات
نمیدونش. نه، این نهایت چیزی که ثابت میکنه اینه که خدا به زید علم داره. میگه زید به زید علم داره، علمش رو از کجا آورده؟ از خدا گرفته. پس خدا هم به زید علم داره. علم به ذات یه مفهوم رو که محتشه نیست، مصداق ها محتشه هست. یعنی شما وقتی بیان میکنید اون مصداق رو داده، مصداق چیه؟ اونی که به حمل شایع علم به ذاته، نه به حمل اولی. حالا بحثش نمیخوایم پیچیدش کنیم، اینا دیگه داره مثل بیانات آقای آخون میشه. آخون یه مطلب ساده ای رو تو کفایه جوری بیان میکنه که لازمش این باشه که شما از اول تا آخر فلسفه رو مقدمه بحث بگید. خب ساده تره، یه تو حمل شایع و حمل اولی رو میزنه توش، اونجا بحث سخت میشه. اما برهان دوم، این برهان برهان مفصلی است. یه قاعده ای داریم ما که در حقیقت دو قاعده است و این دو قاعده یکیش اینجا ثابت میشه، یکیش در طبیعیات. قاعده اول اینه که هر عاقلی مجرده، اینو تو طبیعیات ثابت میکنیم، کار اینجا نداریم. حالا شاید اشاره کردیم فیلزان. هر عاقلی مجرد، کل عاقل مجرد. قاعده دوم اینه که کل مجرد عاقل، هر مجردی عاقله. اولا یادآوری کنیم عقل به معنای درک کلیات و عاقل به معنای مدرک کلیاته، کسی که کلیات رو درک میکنه. در مقابل غیر عاقل‌ها که حس دارن، در مقابل عقل حسه، که حس درک جزئی است. وهم هم درک جزئی است که از راه حواس. چرا؟ در مقابل عقل وهمه که از طریق حسه. خب این دو قاعده، کل عاقلن مجرد و کل مجردن عاقل، اول از همه اشتباه نشه که فکر کنیم این دو قاعده عکس همه. چرا عکس نیستن؟ عکس
باید چیز باشه، عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئیه.
احسنت، اگر عکس بودن یکیشون موجبه جزئیه، ما میگیم کل انسانن حیوان، عکسش اگه کردید میشه بعض الحیوان انسان. غلط میشه، عکس موجبه کلیه رو اگر موجبه کلیه بیان بکنید نه الزامه، ولی به طور طبیعی جواب نمیده. بعضی موارد جواب میده، مثل چی؟ مثل اینکه میگید کل انسانن ناطق، از اون برم میتونید بگید کل ناطقن انسان، درسته، اما الزاماً درست نیست. لذا به طور قاعده کلی که تابع اخص باید بگیریم، اخص موارد، ما باید موجبه انظر منطقی و موجبه کلیه برسیم. میگیم کل انسان حیوان، عکسش میشه بعض حیوان انسان. پس اینها عکس هم نیستند. لذا فکر نکنیم یه قاعدن که یکیش رو ثابت کردیم دومیش ثابت میشه، نه، دو تا قاعدن باید هر دوشون هم سر جای خودش ثابت کنیم. ببینیم اتیکشو، اصل تیتر بحثمونه. و کل ما جرد عاقلون کما تجرد العاقل ایزن حتما. حتما علفش علف اطلاقه، اینه حتما. معنای تحت اللحظی عبارت کل ما جرد عاقلون، ما جرد یعنی مجرد، کل مجردن هر آنچه که مجرد شده است، کل ما جرده هر آنچه مجرد شده است عاقل. کما این که کما تجرد العاقل، این عبارت ما تجرد نوشته، علی القاعده باید فعلی بخونیم، کما تجرد العاقل، تجرد یعنی کما این که عاقل مجرد شده است.
تجرد عاقل حتم نیست.
بله بله درست، حق با شماست. برمیگردیم فعل نمیخونیم، همون مصدر بخونیم. کما تجرد العاقل ایزن حتما، کما این که تجرد عاقل حتمی است. خب ایزنش هم به معنای اشاره به بسره اوله، یعنی همونطوری که مجرد عاقله پس عاقل هم مجرد. ای کل مجردن عاقل کما ان کل عاقلن مجرد. لا من بابه، بعدیشون بلا فاصله میگه، فکر نکنه اینا از باب عکس مستویه. لا من باب انعکاس الموجب الکلیه که نفسه ها، از باب انعکاس موجبه کلیه به موجبه کلیه نفسه ها، یعنی به موجبه کلیه نیست، بل من باب مبرهنیت کل من القاعدتین علاهدتین، بلکه از باب اینی که هر کدام از این دو قاعده مبرهن برهان خاص خودش رو داره، سر جای خودش هم ثابت میشه. فقلنا فی بیان الاول، حالا پس بریم برهان اولی رو ببینیم که در بیانی که ما بیرون گفتیم دومی بود. حالا فهم میکنه یعنی کل مجردن عاقل، همین کل مجردن عاقل چیه؟ اول از همه بگیم مراد از مجرد چیه. مراد از مجرد اون چیزی است که مجرد از ماده به معنی الاعم. ماده من الاعم چی بود؟ یک، حیولا نداشته باشه، یعنی ماده به معنی الاخص نداشته باشه، پس یعنی صورت و ماده نداره. دو، جوهر نداشته باشه، پس عرض هم نباید. سه، متعلق یعنی بدن نداشته باشه، پس نفس هم نباید داشته باشه. به این بیان این میشه مجرد تام، چون نفس تجرد ناقص داره. پس وقتی میگیم ماده به معنی اینجا مجرد از ماده به معنی الاعمه، یعنی نه بدن داره نه جوهر داره و نه حیولا داره، پس به عبارت دیگه نه موجود مادیست، نه عرض و نه نفس. این نکته هم. نکته دوم، وقتی راجع به مجرد صحبت میکنیم مرادمون مجردیست که موجود در خارجه، مجرداتی که موجود در خارجه، یعنی عقول، یعنی عقول. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. مرادمون نکته سوم، این جمله که میگیم کل مجردن عاقل، در ابتداش جهت قضیه‌مون امکان عامه. وقتی میگیم کل مجرد عاقل بالامکان العام، بالامکان العام یعنی چی؟ اینو میخوایم ثابت کنیم که کل مجرد عاقل بالامکان العام، یعنی یا عاقل بودن براش واجبه یا براش ممکنه. پس وقتی میگیم کل مجرد عاقل بالامکان العام، یعنی مجرد عاقل بودن براش محال نیست. اینجور نیست که محال باشه عاقل باشه. این مرحله اوله، بعدا دوباره از این مرحله جلوتر میریم. تو مرحله اول اینو میخوایم ثابت کنیم، یا اصلا به طور کلی امکان عام یعنی طرف مقابل نیست. پس میخوایم بگیم محال نیست عاقل بودنش، اول اینو ثابت میکنیم، بعد اثبات میکنیم که نه تنها محال نیست، یه مرحله جلوتر. حالا برای اینکه این مطلب رو ثابت کنیم، میایم اول اینو میگیم، میگیم آیا هر مجردی میتونه بل امکان الان معقول باشه یا نه؟ هر مجردی میتونه بل امکان الان معقول باشه یا نه؟ معقول یعنی چی؟ یعنی تصور بشه، میتونه معقول باشه یا نمیتونه معقول باشه. میگیم که قطعا میتونه معقول باشه، بالاخره ان یعقل به وجهن به نوعی میتونه معقول باشه. حالا درسته ذاتش ممکنه شناخته نشه، ولی از باب اینکه انه واجبون یا اینکه مثلا موجودون، با این جهات که ما میتونیم تصورش کنیم. پس کل مجردن معقولون به امکان العام، نمیخوایم من بگیم به ضرور معقولان، به امکان العام معقوله،
به نحوی
بالاخره به یه نحوی قابل تصور. خب حالا یه نقطه ای رو بگیم همینجا، همون نقطه دومی که گفتیم رازش بیشتر میخوایم صحبت بکنیم، اینجا هم صحبت کنیم. معقولیت یعنی کلیت درک شده دو جوره. یه معقولیت بالقوه داریم، یه معقولیت بالفعل. معقول بالقوه اون چیزیست که شما ابتدا بالقوه رو داریم. معقولیت بالقوه یعنی اونی که شما ابتدا یک مفهوم جزئی رو مثل زید رو تصور میکنید، بعد او رو تقشیر میکنید. تقشیر یعنی چی؟ یعنی قشرهایی که او داره رو هی میندازید، هی میزدائید. مثلا از مفهوم زید ابن عمر بودنش رو برمیدارید، عوارض جانبیش رو برمیدارید، هی عرضاش رو کنار میذارید، میرسید به اون مفهوم کلی انسان. پس این کلیست، معقول هم میشه، اما معقولیتش از چه مسیری طی میشه؟ از مسیر تقشیر. به این میگن معقول بالقوه. حالا اونم یه لسانش هم باشه، اون خیلی قبول نداره، حالا به اون لسان نمیگه. اما معقول بالفعل اونیست که شما مستقیماً معقول رو درک میکنید، تقشیری در کار نیست. خود معقول یعنی مجرد تام که در حقیقت وجود خارجی فرض کردیم داره، مثل عقول، خود عقول مستقلاً درک میشه. چون یادمون باشه ما میگفتیم اصلا درک کلیات هم به اینه که شما بتونید به عقول دسترسی پیدا بکنید. حالا خود مجرد که عقل تامه اگر مستقلا باش ارتباط برقرار شد، این معقول بالفعل. پس معقول بالفعل یعنی خود مجرد خارجی، معقول بالقوه یعنی اون معقولی که به تقشیر به دست اومده با زدودن هی عوارض مشخصه، عوارض جزئیه. درست شد؟ پس اینم نکته ای که در حقیقت زمینه به اون نکته اول که میگفتیم عاقل، یه مطلبی داشتیم از بیرون گفتیم بیشتر راجعش حرف میزنیم، این که میگفتیم عاقل هم مجرد موجود در خارج. پس ما داریم در رابطه با اون عقول بالفعل در خارج صحبت میکنیم. حالا الان فعلا وارد اون نمیشیم، اینا بعدا پررنگتر خواهد شد. خب آیا برگردیم با توجه به این مقدمه یه بار دیگه بحثمون رو مرور کنیم ببینیم چی گفتیم. ما گفتیم اول گفتیم کل مجردن عاقل، مجرد رو معنا کردیم، گفتیم مراد ما از مجرد یعنی مجرد از چی؟ عرض ماده و بدن. بعد گفتیم که مجرد وقتی اینجا سخن میگیم دربارش فعلا داریم بالامکان العام صحبت میکنیم. مجرد عاقل است و معقول است بالامکان العام، فعلا در رابطه با امکان عام داریم صحبت. امکان عام من معنا کردم، گفتیم یعنی این که محال نیست معقولیتش، محال نیست عاقل بودنش. بعد اومدیم گفتیم آقا بریم سراغ معقول بودنش. آیا میتونه معقول باشه محال معقول باشه؟ میگیم نه، محال نیست، چون بالاخره به وجهن شناخته میشه. حالا بید این مجردی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم کدوم مجرد بود؟ مجرده به تقشیر؟ نه. چرا؟ چون مجرده به تقشیر موطنش کجاست؟ ذهنه. چون موطنش ذهنه پس میشه عرض، میشه کیف. پس مراد ما نمیتونه مجرده به تقشیر باشه، نمیتونه معقوله به تقشیر باشه، چون معقوله به تقشیر بعد از قشر پدید میومد. تقشیر کار کی بود؟ کار ذهن. پس این مجردی بود که در ذهن ما موجوده. مجردی که در ذهن ما موجوده چیه؟ علمه. علم چیه؟ عرضه. پس این مد نظر نیست. پس وقتی میگیم معقول، هر مجرد معقول است و در رابطه با او صحبت میکنیم، در رابطه با کدوم معقوله؟ معقول بالفعل. پس نتیجه بحثمون تا حالا این شد هر مجردی معقول است بالفعل. خب
شما توی بالفعل میگفتیم ما مستقیما معقول را درک میکنیم،
نه ما معقول اونجا به عنوان درک به عنوان مثال زدیم، ولی معقول بودنش به خاطر بیرون بودنش. یعنی گفتیم کلی که در ذهن میاد به تقشیر معقول ذهنیست، معقول بالقوه است. اما کلی که در خارج موجوده یعنی عقله، حالا ممکنه شما درکشم بکنید، اما اونی که بیرونه معقوله، خود وجود خارجیش معقوله، وجود خارجیش کلیست. کلی دیگه میشه معنی سعی وجودی.
بعد از ما تفسیر میکنیم اون معنایی که به دست میاریم به یک معنا همون معقول به فعل دیگه.
نه حرف همه نا کنید. ما برای درک کلی، علت این که ذهن ما این مطلب رو حالا به این سخته هم باید بریم بیاییم بریم بریم تا حل بشه، اینه که این اساسا برهان 100% مشائیه. ذهنهای همه دوستان که اومدن جلو ذهن با فلسفه صدرایی است. این برهان اصلا 100% مشائیه، رضا آخرش هم خود آجی هم یه جوری از بغلش رد میشه. برهان مشائی است. در حیث مشائی میگن عقول ما عبارتند از موجودات مجردی که در عالم خارج موجودند. یکی مثل زید اینجا نشست، عقل بیرون، صدران این مقدارش رو قبول داره، مشکلی تو این قسمتش نداریم. پس عقول در عالم خارج مجردند و بیرون موجودن،
ملائکه
مثل ملائکه، به اونها میگن عقول. درست شد؟ حالا میاد راجع به اونا صحبت میکنه، مجرد تام اونا. میگه این مجرد تامی که در بیرون موجوده و در بیرون هست آیا معقول هست یا نه؟ معقول هست. اون کلی که من درکش میکنم کلی انسان میشه معقول بالقوه. اونی که در بیرونه، اون ملائکه که در بیرون داره راه میره، میشه معقول بالفعل.
کلی انسان در خارج نیست، یعنی
کلی انسان در ذهن منه به تقشیره. حالا ممکنه اونم من درکش بکنم، اما اونی که باز درک میشه اون مستقیما خودش درک میشه، بدون تقشیر درک میشه، کلیست و بدون تقشیر درک میشه. اما الان داریم راجع به وجود خارجیش بحث میکنیم. باز چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم راجع به مجردی صحبت میکنیم که ماده نداره، جوهر نداره، بدن نداره. اونی که وجود داره ولی ماده نداره، جوهر نداره، بدنم نداره، اون ملائکه‌ایه که بیرونه. پس اساسا بدونیم ما داریم راجع به عاقل مجرد و ملائکه صحبت میکنیم. حالا برای اینکه ذهنمون نزدیکتر بشه لفظ ملائکه رو به کار نمیبریم چون کلامیست، ولی در لسان اهل شرع، اما حالا برای اینکه ساده تر بشه راجع به ملائکه. ما مثلا راجع ملائکه صحبت میکنیم که در بیرون راست راست راه میرن، نه در ذهن ما نیستن، چون اگه اومدن در ذهن من نشستن دیگه میشن عرض من. ما راجع به مجردات غیر جوهردار صحبت میکنیم و الا کلیاتی هم در ذهن هستن که این کلیات چی دارن؟ جوهر دارن. چرا؟ چون عرض. مفهوم کلی انسان طبق حکمت مشاء نه، اشراقی اون چرا میگن جبرئیل هم کلی انسان، چرا؟ چون رب و نو قائله، میگن رب و نو داره. اما نه، طبق نظر مشاء میگن مفهوم کلی انسان در ذهن پدید میاد، لذا میگن تقشیر. چرا گفتم صدرایی نمیشه؟ به خاطر اینکه ملا صدرا همین کلی انسان رو هم اتحاد با رب و نو میگیره، یعنی کلی انسان رو هم میگه درکش به عرض نیست. اما لذا این بحث رو فعلا مشایی بحث میکنیم. خب برگردیم، بحث بد دستیست. یه بار دیگه از اول بیاییم. چه گفتیم؟ گفتیم یک، ما سخنمون در رابطه با مجرداته. کدوم مجردات؟ مجرداتی که در عالم خارج هست، یعنی مجرد بالفعل هست. مجردات بالفعل کدوم هن؟ اونان که ماده ندارن، جوهر ندارن، بدن ندارن. داریم راجع به اونا صحبت میکنیم. میگیم اونا عاقل هست. چرا؟ میگیم چون معقول هست. وقتی معقول بودن، حالا میخواییم بگیم معقولیتشون چی بود؟ بالفعل بود. پس عاقل اونها هم باید بالفعل باشه، چون معقول و عاقل متضایفینن، یعنی نمیتونه نسبیاً. اگه جایی معقول بالفعل بود، عاقل هم بالفعله. اگه پدر بالفعل بود، پسرم بالفعله. اگه پدر بالفعل نبود و بالقوه بود، پس پسرش هم بالقوه است، حالا یا پسر یا دختر. پس شما میبینید اگر یکی از متضایفین بالفعل بود، تضایف طرف دیگر تضایف هم بالقوه است. اگه این ور بالفعل بود، اون ور هم بالفعل. حالا معقول ثابت کردیم بالفعله، پس عاقل هم بالفعله،
در حالی که مثلا معنای معقول نمیفهمید. این معقولی که شما میگید، این معقول غیر از اون فاعل معقولیه که ما میشناسیم. این معقولی که شما میگید اصلا معنای مفعولیت نداره توش که بخواد معنای فاعلیت ازش.
حالا بذارید، چرا معقول و فاعل نمیگیم؟ متضایفین. آیا میتونه چیزی معقول باشد و عاقل نداشته باشه؟
آخه این که شما دارید میگید معقول نیست.
چرا معقول؟
معقول میگید معقول ملائکه اسمش گوشه.
نه نه، مجرد یعنی ملائکه.
معقول یعنی چیزی که به عقل میاد.
مجرد یعنی ملائکه. حالا این یه نکته. پس ما تا حالا ثابت کردیم کل مجرد معقولون بالفعل، و ثابت کردیم که عاقل بالفعل هم داره، عاقل بالفعل هم داره. مرحله بعدی میخوایم بگیم که حالا که عاقل بالفعل داره، تا حالا اون جهت قضیه‌مون چی بود؟ بل امکان العام. حالا بخواییم بگیم در مجردات اساسا چون جهت انفعال وجود نداره، یه قاعده کلی بگیم، کل ما یمکن للمجردات یجب علیه، هر چه در رابطه با مجردات ممکنه واجبه. چرا؟ چون امکان یعنی جهت انفعال درش باشه، یعنی این که بتونه یه چیزی بشه، بتونه یه چیزی نشه. در حالی که مجردات جهت انفعال درشون نیست، انفعال زایده ماده است. هر چه برای مجردات بالامکان العام ممکن است، برای آنها واجب است. نه، تو هر رده‌ای که هستن هستن، حرکت ندارن. پس هر چه، قاعده دوم، هر چه برای مجردات ممکن است بالامکان العام، برای آنها واجب است. حالا که این گونه شد معلوم میشه کل مجرده معقول دیگه یه همه امکان الان به ضروره و یه عاقل به ضروره هم داره. حالا بخواییم ثابت کنیم عاقلش خودشه. پس در مرحله اول معقولیتش ثابت کردیم، در مرحله دوم گفتیم یه عاقل بالفعل داره، در مرحله سوم گفتیم بالامکان العامش به ضروره است. حالا میخوایم بگیم عاقلش خودشه، خودش تعقل میکنه. چرا؟ برای اینکه اگه توسط غیر تعقل بشه علم میشه، وقتی علم شد عرض میشه، در حالی که ما سخنمون در رابطه با معقولی است که ماده نداره. خنده خیلی مقابل بو علی سینا سان. ببینید مطلبش سخته. حالا ببین روح و موه فدن بده شد. فقلنا فی بیان الاول، میگیم دوباره اینو باید این چهار مرحله رو بگیم. چهار مرحله اول یادمون باشه، چهار مرحله رو تو برهان طی کردیم. مرحله اول گفتیم معقول بالفعل است بالامکان الان. مرحله دوم گفتیم عاقل دارد بالفعل. مرحله سوم گفتیم امکان عام برای او ضرورت است. مرحله چهارم گفتیم معقول و عاقل اتحاد دارن، اتحاد عاقل و معقول. هر کدوم از این مراحل رو با یک برهان رفتیم. اینا رو خوب دقت کنید ببینیم فردا بحثمون ادامه داره، توش گالپانشیم به قول امروزی ها. مرحله اول که گفتیم معقول بالفعل است با دو تا برهان ثابت کردیم، یک فرض اولیمون، دو با بالامکان العام گفتیم بالاخره هرچی میتونه بالامکان العام معقول باشه، چون افتعاله که نداره که. شما دلیل بر محال بودنش دارید؟ نه. پس یک. مرحله دوم که گفتیم حالا که بالفعل معقول است پس حتما عاقل دارد، با تضایف ثابت کردیم، برهان تضایف. به این لسان که داریم میگیم چه نهیدیم که مرحله مرحلش بریم، پس با برهان تضایف رفت. مرحله دوم، مرحله دوم این که پس عاقل بالفعل دارد. چرا؟ چون گفتون تضایفه، هرچی معقول بالفعله عاقل بالفعل داره، چون اینا متضایفه. اینه اگه یه طرف بالفعله طرف دیگه هم بالفعله، یکی به قوه است اون برم بالقوه، پس عاقل بالفعل داره. مرحله سه گفتیم چی هم؟ هرچه بل امکان العام است برای مجردات وجوب داره براشون. اینو با یه برهان یه دیگه ثابت کنیم، گبرای کلی، چون در اونها این فعال وجود نداره. چهار این که عاقلشون خودشونن، به خاطر اینکه فرض اولیه‌مون این بود که معقول بالفعله، معقول بالفعله مجرده، مجرد معقول بالفعله. معقول بالفعل ما چیه؟ مجرده، مجرده انل جوهر، یعنی عرض نیست، در حالی که اگه غیر اونو تصور میخواست بکنه میشد عرض. ببینیم از عقلهو میگن مبنی بر مفعول بخون، ای معقولیتهو اما لهل امکان، یا ممکنه او لا امکان له، یا امکان نداره. و هازا از ظاهر البطلانو از عقله اما له الامکان اولا و هازا از ظاهر البطلانو. میگن اولا ظاهر البطلان، بطلان رو فاعل ظاهر بگیرید، لذا او بش بدید، مثل الحسن الوجهو هازا من باب رفع صفت فاعلها، صفت میاد فاعلش رو چیکار میکنه؟ رفع میده. کل حسن الوجهو اضافه ندید یا بگید و اولا و هازا ظاهر البطلانی، نه و هازا ظاهر البطلانو. چرا؟ به خاطر اینکه اون ور امکان مرفوع بود، میخواییم این ور بطلانم مرفوع بشه که رویا با هم بخونه. ولاین بقیین یقرع بالاضافه، ظاهر البطلانی نخون. از لا یوافق الروی از سابق فل اعراب، با روی که قبلش اومده در اعراب با هم موافق نیستند. خب چرا بطلانش ظاهره؟ این همون قسمت اول اون چهار مرحلهی که ما گفتیم، چهار برهانی که آوردیم، برهان اول. برهان اولمون چی بود؟ مرحله اولش اینکه معقول است بالفعل بل امکان الان. حالا و ظهور و بطلانهی لأن کل موجودم یمکنن یوغل به بچه، دلیل بر بطلانش ندارید، بل امکان الان هم داریم میگیم یوغل کلا از کل موجودم یمکنن یوغل به بچه، ممکنه معقول واقع بشه. شما میخواید بطلان استحالش رو میخواید ثابت کنید، نمیتونید ثابت کنید.
توسط انسان که معقول واقع نمیشه.
حالا کار انسان نداریم ما، ما اصلا میگیم یعقل. از کل موجودن یمکنن یعقل به بچه، نمیگیم انسان، یعقل. شما میخواید بگید که محال است، دلیل استحالتون چیه؟ دلیل استحاله ندارید. یمکنن یعقل به وجه ولو بالوجوه العامه، به وجه نگه، حالا ممکنه ذاتش هم شناخته نشه ولی بالاخره به وجوه عامه، مثل انه موجودون واجبون ممکنون و غیر ذالک. خب ما همینجا بگیم این یمکن یعنی الجواز بالامکان العام، ثم الجواز ای الامکان الذی هو الشق الاول. شق الاول کدومه؟ اون اول گفتن اما له الامکان و اولا. ثم این جواز یعنی امکان، که امکان به معنی العامه، به معنی امکان عامه. امکان این معقولیت، امکان به تغییر، اگر به تغییر، تغییر نیشی به ان یقشره العقل، عقل بیاد او رو تقشیر کنه، و یعریح عن مقارناته، و او رو از مقارناتش یعنی عوارض مشخصه چه کار بکنه؟ تعریه کنه، اوریان کنه، خالی کنه. حتی یسیر معقولا، تا اینکه بخواد معقول ذهنی برای ما بشه. فضا خلفون، این خلفه. چرا؟ چون فرض ما کدوم مجرد بود؟ مجردی که به معنی مجرد عن ماده به معنی عام باشه، یعنی حتی جوهر نداشته باشه، یعنی عرض نباشه. از الموضوع، چرا خلفه؟ از الموضوع عقلا مجردن اخذه، عقلا مجرد فرض شده، لذا صحوه بلا معونت، بلا معونت تعریح، بلا معونت تعریت، یا معلل قاعده تشدید غلطه، بلا معونت تعریت معرن معرا، مجرد است به خاطر اینکه صحوه این مجرد ما بدون معونه آری، آری کردن یک آری کننده ای آری است، یعنی مجرد بدون یک ذهنی که بخواد او رو چکار بکنه، او رو تقشیر بکنه. فهوه یعنی مجرد ما بلا معونت تعریت معرن معرن معرا هست، بدون مجرد کردن یک ذهنی، یک معری، که معرن یعنی
مجردی،
نه خیر، معرن ذهن، یعنی ذهنی که عقل، عقلی که میاد تقشیر میکنه،
این
معقول به فعل. خب تعریه تفعله که اونجوری نیست، اون تای در حقیقت چیز نیست که تای جزء مصدری. خب فهوبه تا اینجا اون برهان عقوق قاعده اولمون که گفتیم ثابت شد. قاعده اولمون چی بود؟ معقوله بالفعل بالامکان العام، این ثابت شد. دومی چی بود؟ باید عاقل بالفعل داشته باشه. خب و دونه یعنی دونه، این دونه او بخوره به تغییر. اونجا داشتن این کانه به تغییرن، یعنی و دونه تغییرن، توضیح میدن ایل جواز و بدون تغییر امکانون آم. پس جواز بدون تغییر امکان عامه. برگردید عبارت رو از اول نگاه کنید. گفتن سمل جوازو ایل امکانو امکانه به تغییره. این که گفتید ممکنه یعنی معقول واقع شود مجرد بالامکان العام، حالا معقول به تغییر یا دون تغییر یا بدون تغییر. ایل جوازو بدون تغییر این چیه؟ این امکان عامه اما فی ضمن الوجوب. این هم برهان سومی که گفتیم. حاجی اینجا دیگه اشاره نکرده. مرحوم آقای آملی و مرحوم هیدجی و اینا دارن. اینجا میگن آه اون قاعده سوممون که گفتیم، قاعده سوممون چی بود؟ اینکه هر امکان عامی در مجردات چیه؟ وجوبه، ضرورت. خب و دونه او تهوه معقول میخوره. این معقول ما که بدون تغییره بالفعل معقولان، پس بالفعل معقول شد. نتیجه برهان اول، برهان سوم هم که داریم میریم سراغ اثبات برهان دوم که اونجا گفتیم. فهوه ایزا کل مجرد المعقول بالفعل عاقله نفسه، عاقلش خودش. هنوز برهان دوم رو نیاوردیم، قاعده دومونه که گفتیم، داریم نتیجه رو الان میگیم. عاقلش خودش، عاقل نفسه، عاقل خودشه. بالفعل، ببخشید من بالفعل دومی بود دیگه، الان من دومو با چهارم اشتباه گرفتم. دوممو چی بود؟ تزایف بود، درسته؟ دوم تزایف، این تا تزایف. عاقل او بالفعل، عاقل و نفسه ای بالفعل، لا بالقوه. دوباره بگم، این یه کلمه وسط گفتی ممکنه ذهنتون رو اشتباه بکنه. برهان اولمون رو بیان کردیم. برهان اولمون این بود که معقولیت بالفعل داره. دو، امکانش هم ضرورته، پس معقول است به ضرورت بالفعل، پس عاقل بالفعل میخواد. فهوبه ایل مجرد المعقول بالفعل عاقله بالفعل، عاقلش هم بالفعله، لا بالقوه. چرا؟ از زایفه، چون با او در حقیقت در حال تزایفه. ای زایفه یعنی در حقیقت از باب چیه؟ از باب مفاعلن، یعنی نه از باب اضافن. ای زایف العاقل المعقول را، با هم عاقل و معقول ما متزاول متزافعان متکافعان قوتن و فعلن، متزایفان ما از حیث قوه و فعل چیان؟ متکافعان، کفعمن. اگه بالقوه است اینم بالقوه است، اگه او بالفعل اینم بالفعل. برهان اول و قاعده اولمون رو ثابت کردیم، معقول است بالامکان العام و بالفعل، چون اصلا موضوعمون معقول بالفعله. دو رو ثابت کردیم، تزایف دارن، پس عاقل بالفعل هم داره بالامکان العام. سه رو ثابت کردیم که هرچه بالامکان العام در حق مجرداته چیه؟ ضرورت داره. حالا میخوایم چهار رو ثابت کنیم. چهارمون چی بود؟ اینکه عاقلش خودشه، چون اگه بخواد چیزی غیر از خودش باشه نتیجه میده عرض بشه. این قلت لما لا یجوز ان یکون معقولیته بالفعل فی ضمن معقولیته للغیر لال ذاته. چرا معقولیتش برای غیر نباشه؟ چرا دیگری رو درک نکنه؟ هستی های خطاب قلتو ما میگیم لو کان معقولا لغیره، اگه معقول باشه برای غیر، ول غیرو توضیحشه، ول غیرو عاقلا له، غیر عاقل او باشه، این لمجرد لهو لمجرد، لکان موجودا لذالک الغیر، برای او میشه موجود. بالاش بنویسیم یعنی عرض میشه، تبدیل میشه به عرض. کیف کما هو شرط المعقولیت للغیر عند المشائین، مشائین قائلند به اینکه علم همه علوم چی هست؟ علوم حصولی هست، علم حصولی هست، علم حصولی هم همه علوم به اقسامه علم حصولی هست، علم حصولی هم میشه کیف عند المشائین. و هازد دلیل لهم ویرگول، و این دلیل هم مال مشائینه، ما داریم بیان اونا بیان میکنیم. فلم یکن مجردن، پس وقتی للغیر شد کیف شد، لم یکن مجردن عن المادت بالمعنى الام، ام از چی؟ من الموضوع، موضوع این جوهر، ام از موضوع، ام از جوهر، در حالی که وقت فرزناه مجردن هازا خلفون. سوال، خب اگه برای خودش معقول باشه، خب بازم برای خودش عرضه. علم ذات به ذات در نزد مشائین علم حضوری است، ولی علم ذات به غیر ایه شیء کانت علم حضور. پس فقط و فقط درباره خودشه که عرض نیست و معقول به ذاته، علم حضوری است. خب دو تا حاشیه خیلی سخت بدون دیگه خسته شدید، خواستیم دو تا حاشیه رو هم بخونیم.
وقتی بگید مجرده، وقتی بگید که مجرد تامه، اگه قرار باشه برای من معقول باشه که میشه عرض.
حالا قبل اینکه بگید، فقط این برای اینکه این کتاب هایی که مثل ماست، آن اگر راستی کتاباتون هست به من بونم این چجوری اعراب گذاری کرده کتاب های شما. علالقاعده اینه، اینجا تو عبارت حاشیه نگاه کن، حاشیه پنج، حاشیه رو فردا اگه رسیدی میخونیم، اونجا داره الا من لم یجعل الله له نورا، این زده الا، این علالقاعده الا غلطه، کتاب شما که الا داره درسته. حاشیه پنج این هم حاشیه که یعنی ان المعقول بالفعل یستد العاقل بالفعل، دیدید اونجا الا من لم یجعل، یعنی در حقیقت یک حرف هشداره. حالا بذارید حاشیه رو بخونیم که یه دقیقه میشه. همین در بیان اینکه بعد بالفعل باشن میگن ان المعقول بالفعل یستد العاقل بالفعل و العاقل بالفعل لیس الا المعقول بالفعل، معقول بالفعل همون عاقل بالفعله، لا معروض، معروض یعنی مثلا ذهن ما، ذهن ما که معقول بالفعل میشنه رو، لا معروض معقول بالفعل حصولی میشد به الله لانه او عاقل بالقوه. بعد حالا اونجا میاد لانه او عاقل بالقوه، مثلا حالا بعد میگن النفس مثلا النفس ذهن انسان، المعروضه نفس انسان میشه چی؟ میشه جوهر. کیف میاد روش میشینه، کیف چیه؟ معقولیت اون صورت. نفس که معروض واقع میشه برای معقول بالفعل اذا اخذت فقط، یعنی اون معقول بالفعل رو فقط، ببخشید اگر نفس رو فقط خودش رو لحاظ بکنید لیست عاقله، عاقل نیست که در اون صورت. اون وقت الا من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خسته شدید؟ خستم شدیم. حالا اگه اینو رسیدیم فردا میخونیم برهان دیگه ایست که مرحوم حاجی اینجا بیان کرده. پس چهار مرحله است، هر کدوم هم برهان مختلفی داره.